جلسه در سه بومی دارم جمعه شما هستیم در دو من خدمت شما دوستان یه توضیح مختصری رو عرض بکنم. سعی بر این هستش که انشاءالله توی این چند جلسه که ما خدمت شما هستیم اینکه خیلی به صورت فنی حرفه‌ای ما نمیخواییم با اصطلاحات سنگین بیاییم روش پژوهش رو عرض بکنیم. خب اینها رو توی مقاطع بالای دانشگاهی یا حتی مقاطع بالای بودلی ممکنه طرح بشه، اما شنیدن اون مباحث چه بسا یه خورده دلواره‌ای تو دل انسان بندازه، یا این پژوهش اینه من اصلا سمتش نمیرم. من تلاشم این بوده، حالا با همین تجربه اندکی که وجود داره، اینکه اون مقدار از این روش پژوهش که تو متون علمی نوشتن و قابل کاربرد هست و شما رو راه بندازید، شما انشاءالله بتونید کارگردانی بکنید موضوع پژوهش رو و دست به قلم بشید و بنویسید. اولا از نوشتن واهمه نداشته باشید و مرحله به مرحله کار پژوهشیتون رو پیش ببرید. ما سالیان گذشته با دوستان مواجه می شدیم که اینها چه بسا بعد از چند ماه بعد از انتخاب موضوعشون حتی یک خط مطلب نمیتونستن راجع به اون بنویسن. من میخوام که شما انشاءالله تو این جلسات قدم به قدم همراهی بفرمایید و خلاصه صفحاتی از پژوهشتون هم حتی بتونید بنویسید با قلم خودتون. گفتم دو تا عرصه مهم داریم، یک عرصه چگونه بنویسیم و یک عرصه چه بنویسیم. چگونه بنویسیم شما آینه نگارش به شما راهنمایی میکنه، چه روش هایی میتونه بشن انتخاب بکنیم که اینها سلام علیکم مطلوب باشن، روان باشن، ساده باشن، با استاندارد مناسب باشن، در حال یک طلبه بعد از چند سال درس خوندن بتونه این متن روان خوبی بنویسه و در قدم بعد روش پژوهش به شما کمک میکنه که حالا چه محتوایی رو دوستان خوب از عهده روش پژوهش بر بیان، کارگردان‌های خوبی توی قصه تحقیق میشن. یعنی محتوا رو بهشون میدید، یعنی یه کارگردان یه موضوع شاید خیلی پیش پا افتاده توی فیلم رو چجور مهم جلوه میکنه، چجور از آن مخاطبی رو همراه میکنه که باید این فیلم رو ببینی ها، این فیلم انقدر مهمه، این داره مهمترین مسئله اجتماع رو مطرح میکنه. شما تو پژوهش باید انقدر مهارت داشته باشی که از تحقیق و نوشته خودت و موضوع خودت مثل یک چیزی که انگار فرض کنید که غیرت داری نسبت بهش و دوست داری که همه به اهمیتش پی ببرن و همه بهش توجه بکنن و با شما همراهی بکنن، نه اینکه از اول کار خودتون رو کنار بزنن. ما عرضمون این بود که خلاصه توی جلسه قبل هم تمرینی که مختصر صورت گرفت که ان شاءالله باز بتونیم توی این جلسه هم یه بخشی از اونها رو ادامه بدیم.
شروع کردین کار پژوهش رو، کار پرداختن به موضوعتون. من نه پاره نکنید، بیاین راجعش بحث بکنید با استاد مشاورتون، در مورد اون مقدمه بحث بکنید. خب حالا لازم نیست سری پاره بکنید و دور بندازید، ولی حول و حوش موضوع و تحقیقتون اول باید خوب فکر بکنید و موضوع رو برای خودتون درست جا بندازین. بگین من میخوام چه کار انجام بدم، چند تا سوال رو باید رفقا بهش جواب بدید، اینها رو حتما در موردش بنویسید و جواب به این سوالات بدید که موضوع پژوهش من چیه. در قدم اول اومد درسته؟ چرا پرداختن بهش اهمیت داره؟ اصلا چقدر اهم، چه دردی رو میخواد دعوا بکنه، چه مشکلی رو میخواد حل بکنه، چه جای خالی رو موضوع من میخواد پر بکنه، اینها رو باید شما با یک زبان خوب و هنرمندانه بتونید تبیین کنید. لزوماً این در لابلای کتاب‌های دیگه پیدا نمیشه، البته یه وقتایی پیدا میشه، ولی باید بیان شما باشه، از زبان شما و قلم شما باشه. این سرفصل رو باید بشه بود آقا موضوع پژوهش من چیه، یه چند کلمه‌ای باید راجع به موضوع پژوهش بتونید توضیح بدید. چرا پرداختن بهش اهمیت داره، دیگران اصلا چرا به این موضوع پرداختن، که حالا میایم عرض میکنیم تو اون مقالات و تو اون کتاب‌های مروری که شما در مورد موضوعتون پیدا کردید که بعد از گذشت این مدت شما حتما باید چند تا منبع رو در مورد موضوع خودتون پیدا کرده باشید. بله بله، یه موضوعی هستش که اصلا خیلی جدیده، تازه است، هیچ کس بهش نپرداخته. خب چگونه این موضوع رو پژوهش کردن؟ جانم خواهش تا شما درست کنیم فکر ما رفتیم دیگه. یه قدم دیگه از موضوع پژوهش رو عرض کردیم که اینا بحثایی که رفقا همش تو کجا کدوم قسمت پژوهش شما باید نوشته بشه؟ مقدمه. نهایت مقدمه تو یک مقاله علمی پژوهشی 2 صفحه هست. هر کدوم از این نکاتی که ما داریم عرض می‌کنیم تقریبا یه پاراگراف 5-6 خط رو به خودش اختصاص میده. پس شد تبیین موضوع، تبیین اهمیت موضوع با اون بیانی که گفتیم که اگر فرصت میشد حتی چند نمونه بیشتر شما تمرین میکردید نشون میدادید خوب بود. این رو با استادهای راهنمای پژوهشتون حتما انجام بدید، بگید آقا من این بیانی که نوشتم برای اهمیت پژوهش خوبه یا نه، درسته؟ مرحله بعد نوشتن پیشینه پژوهشه، یا اون چه که شما توی روش‌های پژوهش تحت عنوان ادبیات پژوهش می‌بینید. ادبیات پژوهش یعنی سابقه پژوهش، یعنی آنچه که تو پژوهش تا حالا اتفاق افتاده. خب از کجا این رو شما در میارید؟ نیاز نیست مثل یک پایان نامه حالا برین صرف تا صد هر چه پیشینه پژوهش تو موضوع بوده شما استخراج بکنید و گزارش بدید، این نیاز نیست. اون شاید در یک پایان نامه 10 صفحه به خودش اختصاص بده گزارش شما از پیشینه پژوهش. در مقاله ما حد اکثر 5-6 خط اختصاص میدیم به گزارشی در مورد اون چه که سابق بر من در مورد این پژوهش انجام دادن، و سعی بکنید با راهنمای استاد بهترین پژوهش ها رو انتخاب بکنید در مورد اونها گزارش بدید. نه، منابع و مآخذ یه وقتایی منابع و مآخذ عام، مثلا مثل قرآن کریم، قرآن کریم منابع و مآخذ شماست، نهج البلاغه منابع و مآخذ شماست، بهار الانوار منابع و مآخذ شماست، یه کتاب علمی منبع و مآخذ شماست که فقط یه فصلش رو استفاده کردید. پیشینه پژوهش پژوهش هایی هستن، کتاب ها و مقالاتی هستن که به صورت خاص موضوع شما رو بررسی کردن. مثلا کتاب نوشته در مورد سبک زندگی، کتاب نوشته شده در مورد مثلا عجب، در مورد آسیب دوره نوجوانی، در مورد هرچی، فقط به صورت خاص این موضوع رو پرداخته. من میگم که آقای دکتر مثلا قاسمی در کتاب مثلا نظریه های رشد در مورد نوجوانی 2 فصل رو اختصاص داده به نوجوانی و این مطالب رو در مورد دوره نوجوانی خیلی کوتاه و سرفصار تموم. یا یه وقتایی اگرم حالا چیز شد اسم نویسنده رو نمیگم، در پاورقی به نویسنده اشاره میکنم. پس در واقع پاراگراف سوم شما توی مقدمه میشه گزارشی در مورد پیشینه پژوهش. تا حالا امیدوارم که بعضی از دوستان این کار رو انجام داده باشن و بتونن گزارششو به ما بگن. هستن کسانی که شروع کرده باشن در مورد پیشینه کار کردن؟ آی زاره شما نوشتی چی در مورد پیشینه؟ پیشینه رو دیدی یا نه؟ گزارشش هم نوشتی؟ دیدی پیشینه رو؟ خب یک گزارشی ازش آماده نکردی؟ تا جلسه بعد رفقا من این چند تا موضوع رو از شما میخوام: تبیین موضوع، تبیین اهمیت موضوع و تبیین پیشینه پژوهش، که هر کدوم از اینها 3-4 خط بیشتر شاید نباشه. اینها رو میاریم و تو جلسه ازتون میخوایم انشالله اینها رو باید آماده کرده باشید. پیشینه یه حالت تیتروار نیست که یک در مورد پژوهش من این کارا رو انجام دادن، 1-2-3 اینطور نیست. بله. نه، پیشینه رو باید بیارید تو متن بهش اشاره کنید. خب ما پیشینه دوستان 2 دسته پیشینه داریم. ما بهش میگیم پیشینه عام و پیشینه خاص. یعنی یه وقتایی بعضی از موضوعات پژوهش اینطوری هستن که پیشینه عام دارن. حالا یکی از آقای گوده روش‌های ایجاد اعتماد به نفس در طلاب، درسته؟ حالا ایشون موضوعش خیلی خاصه، یعنی بخواد بره باید بره سراغ منابعی که راجع به اعتماد به نفس کار کردن، درسته؟ پیشینه عامه ایشون اصلا میشه منابع و کتب‌هایی که در مورد اعتماد به نفس کار کردن. پیشینه خاصش چیه؟ آیا مقاله‌ای داریم که به صورت خاص فقط جامعه طلاب رو بررسی کرده باشه؟ آیا کتابچه، مقاله، نمیدونم مطلبی داریم که به صورت خاص اعتماد به نفس رو در طلاب بررسی کرده باشه؟ آیا این آن رو موضوع شما چیه؟ منشأ گرایش جوانان به حجاب، درسته؟ این میتونه هم پیشینه عام داشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید که حتی کتاب‌ها و منابعی که دینداری جوانان رو بررسی کردن که آقا شاید در اونجا یه فصل‌هایش رو به حجاب اختصاص دادن، یا اینکه یه کتاب و مقاله‌ای به صورت خاص. پس ما در پیشینه هم از پیشینه عام به خاص میتونیم حرکت بکنیم. اگر دوستانی مقاله سرچ کردن دیدن که هیچ مقاله و کتابی در مورد پژوهش اونها نوشته نشده، اینطور نیست که شما پیشینه رو جاش خالی بگذارید، حداقل پیشینه عام رو شما دارید. میگید آقا این همه کتاب های اخلاقی بررسی کردن، منتها من ندیدم فصل خاصی رو. مثلا در امروز یک از دوستان موضوع عادت رو انتخاب کرده بود، ما کتاب مرحوم نراقی و یک کتاب اخلاقی معروف دیگر نگاه کردیم، دیدیم در اون کتاب ها در مورد عادت هیچ بحثی صورت نگرفته، مثلا عنوان عادت اصلا توشون نیومده، یعنی عادت رو بررسی نکردن. اما ایشون پیشینه پژوهشش آیه خالی صفره، هیچی نداره. در اینجوری نیستش که اون قسمت رو شما بخواید خالی بگذارید. پس بخش سوم این هستش که من این رو گزارش کنم که دیگران چگونه این موضوع رو پژوهش کردن و روی کدوم بعد یا ابعادش کار کردن. اگر یه کسی بخواد ادعا بکنه که آقا من کاری که دارم انجام میدم اولین کاری که داره انجام میشه توی دنیا و نظام هستی، یه خورده باید با نگاه تردید بهش نگاه کرد، احتمالاً پیشینه رو خوب بررسی نکرده. معمولاً دیگه ما موضوعی نداریم که هیچ کس راجبش کار نکرده باشه، ولو ضعیف کسانی در موردش کار کردن. و اینم نقطه امتیاز نیست که یه کاری رو من بردارم که کسی انجام نداده باشه. نقطه امتیاز اونجاست که کارهای دیگران رو من دارم تکمیل میکنم. خب از چه روشهای استفاده کردن؟ بخش بعدی مبحث شما در مقدمه اشاره به روش پژوهشه. حالا ما اینا رو میایم مفصل‌تر بحث میکنیم که چند جور روش پژوهش داریم، ولی الان تو مقدمه شما میخواید مقدمه بنویسید، میخواید بگید آقا من دیدم که آقا در مورد اعتماد به نفس در میان طلاب کار کردن، ولی کارهای میدانی مطالعاتی نمیدونم آماری و اینها انجام ندادن. هر کس کار کرده کار توصیفی و تحلیلی داشته. و بدونید عمدتاً پژوهش‌های شما از نوع چه روشی هستن؟ از چه روشی شما استفاده میکنید؟ توصیفی و تحلیلی. حالا اگر توصیفی محض باشه دیگه کار خیلی پژوهشی جدی نیست، یعنی اگر پژوهش من فقط توصیف باشه انگار که مجموعی از مطالب رو گرد هم جمع کردم و دارم اونها رو توصیف میکنم، هیچ تحلیلی از جانب خودم نیست. اینها رو ما بهش میگیم مقالات ترویجی، مقالاتی که فقط جنبه توصیفی دارن، جنبه تبیینی ندارن. عمده مقالاتی که شما دوستان انتخاب کردید الا دو سه نفر، مقالاتی هستش که با روش توصیفی تحلیلی دنبال میشه. حالا یک وقت روش پژوهش توصیف و تحلیل در منابع دینیه، یه وقت توصیف و تحلیل در اعم از منابع دینی و منابع مطالعاتی دیگه هست. مثلا اون دوستمون یه موضوع پژوهشی اخلاق انتخاب کرده، میگه همه علمای اخلاق تا حالا موضوع عجب رو از نگاه آیات روایات بررسی کردن. من هم میخوام کار توصیفی تحلیلی انجام بدم، ولی یه قدم فراتر میخوام تطبیق بدم این مطالعه رو با مطالعاتی که مثلا اندیشمندان علوم تربیتی و رفتاری و روانشناسی اینها هم در این باب دارن. درست شد؟ پس پاراگراف چهارم ما سردرگم دیگه نیستیم انشالله هاتون نوشتن پژوهش. پاراگراف چهارم ما اختصاص داره به تبیین روش پژوهش من، که من روش پژوهشم چی هست. عرض میکنم الان باز شما نگید که هنوز من روش پژوهش نخوندم، که روش پژوهش های عمده مقالات شما روش های توصیفی و تحلیلیه. ننویسید با روش کتابخانه ای، این غلطه. ما روش کتابخانه ای نداریم، طبیعتا شما از منابع کتابخانه ای و اینا استفاده میکنید دیگه، ولی آیا توصیفی صرفه یا تحلیلیه؟ حالا ما پژوهش اینجوری تو بین رفقا ندیدیم. بعضی از پژوهش ها بنیادینن در مقابل پژوهش‌هایی که کاربردی و راهبردی هستن. پژوهش‌های بنیادین چه کار می‌کنن؟ حالا به موقعش اینها رو یه توضیح بیشتری میدیم، فقط من تو این دو سه مورد رو اشاره کنم. پژوهش‌های بنیادین اونهایی هستش که داره یه نظریه پردازی جدی انجام میده، یعنی داره مبنای یک موضوعی رو میخواد تبیین بکنه. میخواد جواب به یک سوالات بسیار بنیادین بده. خب این طبیعتاً از عهده یک کسی برمیاد که کارشناس و متخصص اون موضوع باشه. پژوهش‌هایی که امسال ماها انجام میدیم و بهش نمیگن پژوهش‌های بنیادین. پژوهش‌هایی هستش که احتمالاً بتونه در بهترین وجهش یک کاربرد در راهبردهای مؤثری رو به افراد چیکار بکنه، معرفی بکنه. پس در واقع پاراگراف 4 روم پژوهش منم شد تبیین روش. اونها در چه زمینه و بافتی پژوهش رو انجام دادن و من میخوام در چه زمینه و بافتی پژوهشم رو انجام بدم، این باز تر دایره میتونه تبیین موضوع شما بگنجه که آقا من میخوام این موضوع رو فقط مثلا در محدوده شهر تهران انجام بدم. من اگه در مورد سبک زندگی دارم صحبت میکنم، آسیب شناسی میخوام بکنم، مثلا مدل زندگی آپارتمان نشینی رو، فقط با اشاره به فرهنگ تهران. من این پژوهش رو تو اصفهان، تو شیراز، تو جای دیگه انجام ندادم. من میخوام این موضوع اخلاقی رو فقط در میان طلاب یا در میان دانشجویان یا در میان دانش آموزان انجام بدم. این رو حتما بهش انشالله باید اشاره بکنی. خب پژوهش من و چرا من این رو انتخاب کردم، این به این چرایی هم اشاره بکنید. حالا اینی که عرض میکنم این دیگه حالا جز ضرورت نیست، ولی خوبه که به این اشاره بکنید. نشون میده که ببینید ممکنه تو ذهن شما خیلی بدیهی باشه، ولی برای مخاطب شما اهمیت پژوهش شما رو بیشتر نشون میده که آقا چرا من از بین همه اینها جامعه طلاب رو انتخاب کردم. هدف روشن‌تر میشه باریکلا، یا اون کسانی که طلبه هستن میفهمن که آقا چرا، چه فایده هایی داشته که شما این رو انتخاب کردید. حالا اینو که عرض کردم به عنوان یه مستحبی ذکر کردم که اگه شما خواستی تو ذکر اهمیت، برای اینکه تو ذکر اهمیتت خیلی معطل نمونی که چی بنویسی، یه نگاهی هم داشته باش که چه جامعه هدفی رو انتخاب کردی، مثلا یا با توجه به جایگاهی که نسل دانش آموز در برای آینده کشور داره، با توجه به جایگاهی که طلبه ها توی فضای تربیتی جامعه دارن، من خوبه یه پژوهشی انجام بدم که یه سری موانع رفتاری طلاب مثلا برطرفش. درسته؟ باز به قول شما همون بیان دیگهی برای اهمیت. بین موضوع و مسئله رو فقط تفاوت هست، یعنی موضوع یه چیزه ولی مسئله چیزی هست. بعضی از ما نمیتونیم از موضوع به مسئله بریم، لذا مسئله سازی نمی کنیم برای دیگران. پژوهشی که برای کسی مسئله سازی نکنه، خیلی هم انگیزهی برای دنبال کردنش برای دیگران ایجاد نمی کنه. اونهایی که مهارت دارن از یک موضوعی مسئله بسازن، پژوهششون جدیتر و بهتر پیش میره. نه، موضوع رو به گونه‌ای تبیین کنی که از تو دلش مسئله بیرون بیاد. خب متوجه من چی میخوام بگم؟ چجور موضوع رو ما تبدیل به مسئله بکنیم؟ گاهی وقتا موضوع همین موضوعه، هیچ مسئله ساز نیست، یعنی اشارهی به برید. موضوع یه حالت خونسایی داره. من میخوام مثلا توصیف بکنم علل رویاوری مثلا جوانان به عفاف رو برفرض. خب این یه موضوعیه در کنار هزاران موضوع دیگه، ولی کسی، حالا شما نگاه نکنید که الان متدین هستید و اینها، ممکنه بگید خب خیلی موضوع خوبی دیگه، الان جامعه اینقدر بی‌حجابی و بدرفتاری و بی‌عفافی و اینها هست، چه خوبه که من این موضوع رو انتخاب بکنم و ببینم که آقا مثلا آقا پژوهش انجام داده آخرش به چه راهکارهایی رسیده، چرا اصلا جوان‌ها این مدل پوشش و این مدل رفتاری دارن. خب مسئله داره اشاره به اون خلأ کار می‌کنه. موضوع خنثاست در این رابطه، یعنی موضوع خیلی توان ایجاد انگیزه نداره، خودش به خودش باشه و خودش. شما باید این مهارت رو داشته باشید که در قدم بعدی موضوعتون رو تبدیل بکنید به مسئله. مسئله اشاره به این میکنه که شما یه دردی رو حس کردی، یه جای خالی رو پیدا کردی، اون جای خالی رو میخوای پر بکنی، شما باید به این جای خالی ها اشاره کنی. با همین تبیینی که من دارم، چرا پرداختن به اون در این زمینه مورد نظر ضروریه حالا برای جامعه؟ ببینید یه وقتایی من به اهمیت نگاه میکنم، این میشه اهمیت، یعنی که آقا این که یه وقتایی هم به ضرورت، میگن بین اهمیت و ضرورت تفاوته تو پژوهش. ضرورت اشاره داره به جاهای خالی، یعنی مثلا شما تشنه باشی ضرورت داره الان آب مصرف کنی. درسته؟ شما میگه آقا من مهمه تحصیل علم داشته باشم، انگار اهمیت میخواد یک پله رشد بده، ضرورت اشاره داره به اون جای خالی که میخوای پر بکنی. اگه شما با یه چشمای خیلی زیرک و با یه بینایی دقیقی اون جای خالی رو پیدا کرده باشی.
این بحث ضرورت شما
این بخشش رو به حال قبول دارم. ببین شما، ما مثلا ممکنه بگیم خب من که خیلی مطالعه نکردم، واقعیتش رو بخواید پژوهش جدی انشالله برای شما همین اتفاق میفته تو همین پژوهش هاتون، ولی اون پژوهش هایی که خیلی دیگه پژوهش های درست حسابی جدی تری هستن از جانب کسی اتفاق میفته که تو اون موضوع لاقل 30-40 تا کتاب مطالعه کرده. حالا شما میگه خب من که اینجوری نیست، پس تعطیل کنم کار پژوهشو؟ میگم این کار نکن. اگه تعطیل کنی تا 20 سال بعد اصلا قلمت هم خشک میشه، ذهنت هم خشک، هیچ نمیتونی بنویسی. این قسمتش رو استاد میتونه برای شما کامل بکنه. یعنی اون استاد راهنمایی که انتخاب کردی میتونه به شما اشاره بکنه آقا اینجا چه خلأهایی هست. یعنی شما باید از استاد بخواید که مسئله رو هم برای شما کمک بکنه به تبیین مسئله. اگر مسئله رو نتونیم تبیین بکنیم، یعنی در واقع ضرورتی برای پژوهش خودمون جان انداختیم. صرف انتخاب یه موضوعی که برام گیراست، آقا من در مورد این موضوع خیلی دوست دارم کار بکنم. خیلی وقتا بچه‌ها یه موضوعاتو انتخاب میکنن، میخوام ببینم جوابش چی میشه. یعنی همینم که به یه دو خط جواب برسه دیگه میگه خب من جوابش رو پیدا کردم، دیگه برای چی پژوهش کنم؟ یعنی ببین پژوهش چقدر زود خلاصه جونش گرفته میشه و اصلا دیگه طرف انرژی برای ادامه دادن اون پژوهش نداره. پس موضوع رو باید تبدیل بکنیم به مسئله. من تو این چند خط یه روش‌ها و یک سری مطالبی رو آوردم که شما برای اینکه چجوری موضوع رو تبدیل کنید به مسئله به شما کمک میکنه. حالا اینکه اولینشه، چرا پرداختن به این موضوع در این زمینه مورد نظر؟ اگر من به این مسئله نپردازم، که اینجا من باید بنویسم اگر به این موضوع نپردازم جامعه من چه ضرری میکنه یا از چه منفعتی محروم میمونه؟ اگر من به مسئله مثلا این آسیب، حالا موضوعی که آقای گیلانی دارن، به آسیب فضای مجازی اشاره نکنم و آسیب‌هاشو برای نسل نوجوان ذکر نکنم، چه ضررهایی ممکنه اینها متوجه اینها بشه؟ اینها رو تو مقدمه داریم میاریم ها، درسته؟ دیگران، پس چرا من رفتم این تکراری شد؟ آهان، چرا این شماره 5، ببخشید تکراری شده، حالا این شماره 5 رو پاک بکنم. چرا پژوهش‌های پیشین نتوانستن این مسئله رو حل بکنن؟ یا یه سری پژوهش‌های انجام شده، چرا هیچ اتفاقی به خاطر اون پژوهش‌ها تو جامعه نیفتاد؟ بیانشون ناقص بوده، نتونستن به هدف بزنن؟ خب شما که گزارش کرده بودی توی چند خط قبل که آقا این کارها انجام شده، خب چرا اینا نتونستن حل بکنن؟ اینهاش مسئله رو اینجا شما تبیین کن. میگه آقا یه سری کتابایی من پیدا کردم تو فضای مجازی کار کردم، ولی انقدر فقط با زبان علمی قلمبه سلمبه غیر قابل فهم برای دیگران اومدن مطلب رو عنوان کردن که جوان‌ها اصلا از اون کتاب‌ها استفاده‌ای نمی‌کنن، با زبان اونها نوشته نشده. به صورت کلی میگیم، به اشاره به یک فرد خاصی نمی‌کنیم، میگیم میتونیم با یک بیان خوبی بگیم، درست میگی شما، این تذکر شما تذکر خوب، یه جوری بگیم که آقا توهین آمیز نباشه، ولی اشاره به خلأ ها هم باید بکنیم دیگه. حتی ممکنه من یه کتاب از یه عالم بزرگی ببینم ولی یه سری ضعف ها و نقص هایی داره، من میتونم با یک زبان محترمانه بگم آقا با توجه به این که مخاطب اون آثار بیشتر جوامع علمی بودن، مراکز علمی بودن، زبان مفاهمه‌ای که تو اون آثار اومده علمیه، خیلی جوان‌های امروز انگار نیاز دارن که با یک زبان دیگه‌ای یا خیلی تفصیلی ازش استفاده نمی‌کنن. یا اون اینی که 3 جلد کتاب نوشته، الان کتابش موجوده، حالا اون آقای برادرمون میخوان کار بکنن توی که نوشته سواد رسانه‌ای. خب این سواد رسانه‌ای تو مقطع دکترای رشته ارتباطات تدریس میشه برای فضای مجازی. خب این کتابو نوشتن ولی الان به چه درد نوجوان ما میخوره؟ یا معلم ما میخواد برای اون نوجوان استفاده، آیا میتونه از اون کتاب استفاده بکنه؟ نه. ضمن اینکه هیچ توهینی به گذشته پژوهش نمی کنیم، اشاره به نقص ها هم بکنیم که مسئله جا بیفته. آقا ما مسئله داریم. ما دیدید مثلا یه سخنران خوب میتونه بیاد چه جوری جا بندازه؟ آقا ما تو این مسئله یه جوری که همه حرکت میکنن یه کاری انجام بدن. شما باید تو پژوهش اینجوری هرس و حرارت و آتیشی رو توی افراد ایجاد بکنید. ابزار پژوهش قابلیت کافی نه، ضعف در نگاه پژوهشگر با توجه به همون نکته که دوستمون گفتن که یه وقتایی هم توهین به چیز نباشه. من نمیدونم چرا بعضی از چیزها تکرار شده، من نمیدونم اینا رو ببخشید، من فکر کنم یه خورده ای نه خب توضیح ندادیم در موردش، ببخشید نمیدونم اینجا، چون من یه سری مطالبی جمع کردم برای تبیین مسئله. خب حالا کارهایی که من میخوام انجام بدم چگونه میتونه این مسئله رو حل بکنه، و حالا در مرحله آخر تو این سوال 11 هم این که شما در قدم اول باید رو میز کارتون منابع مهم پژوهشیتون رو جمع جور بکنید، از استاد راهنمای مشاور پژوهشتون اینا بخواید که آقا من به چه منابع اصلی باید مراجعه بکنم، لااقل یه 5-6 تاش جلوی دست شما باشه و اینها رو معرفی بکنید، منابع پژوهشیتون رو. بعضی بخشی از منابع پژوهشی رو اشاره به اون منابع در مقدمه هم میکنن. خب یه سری کارهایی رو الان من عرض میکنم، اینها رو باید پس اطلاعات اولیه که جمع آوری میشه. خب تا اینجا رفقا کار ما در مورد مقدمه تمام شد، آخرین کاری که شما تو مقدمه میکنید این که مسئله پژوهشیتون رو خوب تبیین میکنید و میگید آقا من اطلاعاتی که میخوام جمع آوری بکنم چه کمکی میخواد بکنه به حل این مسئله، من از روشهایی میخوام استفاده بکنم که کمک بکنه به حل مسئله من. حالا من چند مرحله قبل ترش رو از شما خواهش کردم، انشاءالله تا جلسه بعد حتما آماده کنید بیارید، این رو همینجوری هفته به هفته پشت گوش بندازیم. حالا چون محرم هم یکی دو هفته بحثمون تعطیل میشه، اون وقت دیگه یهو این فاصله میفته و بعد از یکی دو ماه پژوهشمون هیچ پیشرفتی نمیکنه. الان یه صفحه نوشتن ساده است، ولی یه ماه بعد یهو 10 صفحه نمیشه نوشت. خب اطلاعات اولیه رو جمع آوری کنید، مقالات مروری رو بخونید، اینها کمک میکنه به مقالات مروری، همینایی که خیلی سطحی هستن و تو اینترنت و اینها جستجو میکنید پیدا میکنه، یعنی یه مروری میکنی شما، ذهن شما رو کمک میکنه، سرفصل های پژوهش دستتون میاد. به صورت خام نمیتونیم سرفصل پژوهش بنویسیم، لااقل هر کسی تو موضوع خودش باید 2-3 مقاله بخونه تا بتونه بفهمه که فصل اول کارشو چجوری شروع بکنه. خب ازش ایده بگیرید، گاهی به مطالب و روش هایی برمیخورید که به حال باعث افزایش دانش و تجربه شما میشن، به مسیری که دیگران قبل از شما رفتن اینم توجه زیادی داشته باشید، مشورت کنید و کار رو با مشورت پیش ببرید. خب در قدم بعدی حالا شروع میشه کار پژوهش. من حالا اینو عرض بکنم خدمت شما، این بیان مسئله اینجاست، ببخشید یه خورده جابجا شده، عذرخواهی میکنم، این بیان مسئله رو تکمیل بکنیم بعد سراغ سوالات بریم. خب در بیان مسئله اینها رو حتما، حالا من این فایل رو هم خدمت شما میدم که ازش استفاده بکنید. خب گفتیم بیان مسئله یک بیان هنرمندانه که بتونه در مخاطب یک شور و حرکتی رو به وجود بیاره. یه وقتای مهمترین مسائل رفقا مسائلی هستن که مردم با زندگی روزمرهشون اونو دارن حس میکنن. اگه مخاطبتون مخاطب عامه، باید بفهمه که آقا این الان تو زندگیش داره اثر میذاره. یه جورایی موضوع پژوهشتون رو متصل بکنید به کاربردهایی که تو جامعه داره، از اونها مسئله بسازید. یعنی آقا الان من میخوام مثلا فرض کنید راجبه یکی از دوستامون راجبه اعتیاد مثلا داره کار میکنه، خب میخواد ببینه آیا این روش هایی که برای ترک اعتیاد تو این مراکز به کار میبرن اولا چقدر منطبق با شریعت ماست و چقدر اثر داشته، چقدر اینها دوباره برگشتن یا بر نگشتن، آیا واقعا اثرات جدی داشته. موضوعات پژوهش شما اگر نظریه صرف باشه و با زندگی روزمره مردم هیچ ارتباطی نداشته باشه، نمیتونه برای مخاطب شما مسئله ساز باشه. اینها رو اتصال بدید به، حالا من نمونه‌هایش رو تو این سوال ذکر کردم، آقا مثلا مشارکت مردم تو امور فرهنگی و سیاسی مسئله هست یا نه، این مسئله است که مردم بی خیال باشن یا نه مشارکت بکنن توی امور جامعه، آیا صرف کردن مردم در مورد اوقات فراغتشون یه نوع مسئله است؟ اینکه هر وقت اوقات فراغت گیر بیاریم بزنیم به خیابون مثلا، آیا این روش خوبیه؟ یا نه ما میتونیم یه روشهایی رو پیشنهاد بدیم که اوقات فراغت بهتر سپری. اعتیاد به سیگار چطور؟ گرایش به موسیقی و فیلم چطور؟ چطوره که کارمندان یه اداره ممکنه رضایت شغلی اصلاً نداشته باشن با وجود اینکه حقوقشون هم خوب باشه ولی رضایت شغلی ندارن، یعنی از شغل خودشون احساس رضایت نمی‌کنن. همینطور مسائل دیگه. ما باید نشون بدیم که چطور فقدان یا کمبود اطلاعات روشمند در یک موضوع اومده مسئله پژوهشی رو برای ما ساخته. یعنی چی شده که این مسئله شده؟ به خاطر اینکه من می‌بینم که هیچ منبعی که شسته رفته یک اطلاعاتی رو به من بده وجود نداره. مثلا فرض کنم من دارم در مورد روش تحقیق میخوام مطالعه کنم، همین فردا یکی از رفقا توی پایه‌های بالاتر موضوع پژوهشش اصلا روش تحقیق انتخاب کرده، میگه من به هر کتابی مراجعه کردم دیدم که آقا روش تحقیق رو شسته رفته در اختیار من قرار نداده، یا فقط برای مقاطع بالای دانشگاهی خوبه. و من اصلا همین باعث انگیزه شد که من یه کتاب بنویسم یا یک مقاله بنویسم در مورد روش تحقیق. پس فقدان اطلاعات میتونه مسئله باشه. یه وقتایی فقط مشکل تو جامعه است میگین از این جهت مسئله ساز شده، یه وقتایی فقدان اطلاعات مسئله ساز شده. یعنی ما تو بعضی از مسائل از لحاظ نظری خیلی اطلاعات داریم ولی تو جامعه مشکل داریم، این یه جور مسئله است. یه وقتایی هم هستش که اینطوریه که مثلا خیلی آثار عملیشو تو جامعه نمیبینیم ولی فقدان اطلاعات هست. درست شد؟ حالا اینجا پیامدهای منفی چیه که اینا رو حالا مفصل توضیح دادیم که شاید حالا حوصله بحث ما نباشه، ولی این خیلی مهمه. اگر به ما بگن که آقا کدوم بخش پژوهش مهمترین بخششه، میگیم تبیین مسئله است. اگر انشالله رفتید مراحل بالاتر خواستید برای پایان نامه خودتون میبینید یه صفحه خالی گذاشتتون طرحنامه پژوهشیتون که مسئله رو تبیین بکن، توی تبیین مسئله باید همه اینها رو ذکر بکنید. منتها گفتیم تو مقاله شما همه اینها چی میشن؟ فشرده میشن و خیلی سعی میکنید جمع و جور و خلاصه بهش بپردازید. پس اگر کسی همین چند تا مسائلی که ما داریم توی توصیف مسئله داریم ذکر میکنیم همینا رو تبیین بکنه، میشه دو صفحه مقدمه او تکمیل. درست شد؟ یعنی کسی از تبیین موضوع تا تبیین مسئله پیش میاد میشه و بین اینها رفقا یه زنجیره منطقی برقراره. ببینید ما اول گفتیم تبیین موضوع، آخرین چیزی که تو مقدمه بحث میکنید چیه؟ تبیین مسئله. یعنی میگی من این موضوع رو انتخاب کردم، خب این موضوع موضوع مهمیه فلان اینا، در موردش هم اینجوری کار کردم ولی مسئله من در مورد این موضوع اینه. ببینید سیر تفکر و کار پژوهشی تو داری برای دیگران چه کار میکنی؟ بازگو میکنی. این شد دو صفحه مقدمه شما. میخوایم شروع کنیم کار پژوهش رو. اولین قدم تو اصلی ترین کار پژوهش شما که قسمت های اول پژوهش شماست، استخراج واژه های کلیدی پژوهشتونه. درسته؟ مثال بزنیم. آقا سید چه پژوهشی رو انتخاب کردی؟ چی؟
عمار.
هم به صورت خالی عمار؟ خب شخصیت عمار. خب این خیلی موضوع کلیه، یعنی در بشه کتاب نوشته در موردش. یه خورده بلند بگین دوستان بشنم. پیامدهای بروز شیعه بله. ببینید ما گفتیم موضوعتون سعی کنید مبهم نباشه. خودت موضوع میتونی توضیح بده. انتخاب کردی این موضوع رو؟ یعنی درست این که موضوع شما این موضوع تاریخیه ازیه. یه خورده باید عنوانش درست بشه، عنوانش باید اصلاح بشه. آقای جلالی از نگاه اسلام. ببینید این پژوهش رو ما باید واژه‌های کلیدیش رو استخراج بکنیم. درسته؟ آمادگی‌های شناختی زوجین در تربیت فرزند. حالا چه بسا ما از دیدگاه اسلامش رو اگه دیدیم خیلی مثلا مفصل میشه اینا، حالا این که خیلی طولانی نشده شد 4-5 تا کلم. آمادگی شناختی زوجین در تربیت فرزند. درسته؟ شد 5 تا کلم. از نگاه اسلام اب نداره بیاریم. میتونیم هم روش پژوهش، مگه نگفتیم ما میخوایم روش پژوهش رو تو مقدمه توضیح بدیم، میتونیم تو اون قسمت روش پژوهش بگیم که من این پژوهش رو میخوام با نگاه به آیات قرآن و روایات پیش ببرم. من این مطالعه، من مطالعه روانشناختی نیست، مثلا مطالعه علمی چیزی نیست. ما واژه‌های کلیدی پژوهشمون رو باید توضیح بدیم. حالا بعضی از پژوهش‌ها خیلی شسته رفته است. اینجا واژه مبهمی داره، آمادگی شناختی زوجین در تربیت فرزند، خیلی واژه مبهمی شاید نداشته باشه. ولی تو پژوهش، منطق پژوهش اینه که شما از مفهوم شناسی شروع بکنید. ابتدای کار پژوهش شما همیشه از مفهوم شناسی، اینو خاطرتون باشه. چه تو این پژوهش هایی که قدم های اول هستیم، چه تو پژوهش هایی که انشالله در آینده میخواین انجام بدین. لذا باید اول از عنوان پژوهشتون واژه های کلیدی رو استخراج بکنیم. آقا باید مثلا واژه افاف رو توضیح بده، آقا باید تربیت رو توضیح بده. خب البته اگر یک پژوهش تخصصی باشه، خود آمادگی شناختی میشه یه اصطلاح. میدونیم که آقا ما تو بعضی از نظریات درمانی و رفتار درمانی مال زوجین، مثلا CBT یا Cognitive Behavior Therapy، این خودش یه روش درمانیه، یعنی شناخت رفتار درمانگری. اون وقت اونو من باید اون نظریه رو توضیح بدم، یعنی خود شناخت واضحه. ولی وقتی من اشاره میکنم به این که من میخوام آمادگی شناختی ایجاد بکنم، این آمادگی شناختی رو با توجه به اون نظریه باید بیام ابتدا چیکار بکنم؟ مفهوم شناسی بکنم. یا مثلا اون دوستمون فضای مجازی رو انتخاب کرده، نوجوانی رو انتخاب، باید نوجوان رو چه کار بکنه؟ آقا نوجوان به کی میگن؟ آقای بلندی به چه مقطع سنی نوجوان شما میگین؟ 15 تا 18 سال. در حالی که از لحاظ علمی به چه مقطع سنی میگن؟ 11 تا 18 یا 11 تا 18 years ها، درسته؟ اونا که 10، حتی میگن 10 11، هر کدوم که 10 داره، 10 درسته، تا 18 اونا که 10 هم داره، درسته؟ اونا که ببخشید تینیجرها یا اونایی که واژه 10 پسوند 10 بهشون میاد، 10 11 12 13 14 15 16، یعنی 10 ساله نوجوانه. پس من میخوام پژوهش انجام بدم، باید مقطع میخوام نوجوان، خیلی شاید همه هم میگیم نوجوان، ولی نوجوان آقا یعنی چی؟ چه مقطع سنی؟ شما میگیم من میخوام راجع به افاف یعنی چی؟ عجب که آقا میخواد کار بکنه یعنی چی؟ درسته؟ بله دیگه، مقدمه تموم شد. ما مقدمه 5 تا سرفصل اصلی داشتیم، بدون اینکه تیتر بزنیم این سرفصل ها رو تو اون باکسش چکار میکنیم؟ پر میکنیم. بعد از مقدمه پژوهشمون رو میخوایم شروع بکنیم، اولین کاری که میکنیم واژه های کلیدیش باید چی بشن؟ شناخته بشن. سلام علیکم، خوب باشید. جان نیدمشون. مزگاری دارم، تماس دارم. پس با کمک استاد مشاور خودتون واژه های کلیدی رو رفقا، همیشه واژه های کلیدی تو موضوع نیست. اینو متوجه باشید. همیشه واژه های کلیدی تو عنوان نیست. یعنی ممکنه که واژه‌های کلیدی، یعنی مهمترین واژه‌هایی که تو پژوهش به کار میرن و خیلی هم مورد استفاده قرار میگیرن و بارها شما اونو استفاده میکنی، مثلا ممکنه آقا اصلا واژه کلیدیش همین عنوان، حالا مثلا انگلیسی که من ذکر کردم توی عنوانش نیست، ولی حتما میخواد بر اساس این نظریه پژوهشش رو پیش ببره. میگه آقا یکی از واژه‌های کلیدی من نظریه شناختیه، اون نظریه شناختم، چون میخوام بر اساس نظریه شناختی کار بکنم، و تو هر صفحه پژوهش من این نظریه شناختی رو میبینی، من این نظریه شناختی رو میام توضیح میدم. پس واژه‌های کلیدی رو خاطر شریفتون باشه، همیشه چیزایی نیستن که تو عنوان باشن، ممکنه به خاطر استفاده زیادش تو پژوهش به کار برن. اعتماد به نفس رو تو مقدمه توضیح نمیدیم، در مورد اهمیتش چند خطی اشاره میکنیم، ولی اینکه اعتماد به نفس چیه رو تو مقدمه نمیگیم. اینکه ببینید یک برداشت اجمالی اولیه داره مخاطب، لذا موضوع شما گنگ نیست دیگه، الان به هر کی بگی اعتماد به نفس، ولی میخوای پژوهش تو به صورت علمی شروع بکنی، میای به صورت علمی تعریف میکنی، میگی در کتاب فلان، کتاب مثلا دایره المعارف روانشناسی و روانپزشکی، اعتماد به نفس این گونه معنا شده، در فلان کتاب عالم مثلا اندیشمند اسلامی اخلاقی، اعتماد به نفس این گونه معنا شده. اعتماد به نفس رو هم باید لغوی معنا کنی هم اصطلاحی. شما دو تا تعریف، دو تا هیته دارید، تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی. آقای قلی‌پور بفهمید. نه، مقالات علمی اینجوری نیستن، با مقالات ژورنالیستی فرق میکنه. درسته؟ ژورنالیست یعنی روزنامه‌ای که حالت چیزی داره دیگه، تبلیغات، یه نوع تبلیغات سیاسی نداره. مثلا نوشته قهرمان ملی، بعد اینی که اومده در مورد مثلا رفتار وزیر امور خارجه توی مثلا چی توضیح گفته، این مثلا عنوان قهرمان ملی رو انتخاب کرده برای اینکه بیای تو بخون حالا این قهرمان ملی کیه، از نگاه او قهرمان ملی مثلا اون آغاز که رفته قهرمانانه مثلا فرسان که یه کاری انجام. این اینا بهش میگیم عنوان‌های ژورنالیستی. درسته که شما هم نگاه میکنید مقالات علمی عنوانات اینجوری ندارن، عنوان این شکلی ندارن. نمیتونید فطرت رو بله یه جاهایی مثلا ممکنه اونجا اگر گیر کردیم فطرت رو میخواییم توضیح بدیم ولو شده پاورقی توضیح میدیم دیگه، متوجه این؟ ولی مفهوم شناسی های عمده و کلی شما توی صفحات اول مقالتون میاد، لذا دوستان میخوان کار بکنن بعد از اینکه مقدمه رو نوشتن، چون ممکنه یکی دو هفته این جلسه ما دوباره فاصله بیفته، حتما واژه های کلیدیتون رو شناسایی بکنید با کمک به استاد، از فرهنگنامه های لغت که فرهنگنامه های معتبر باشن معنای لغوی و از متون علمی تخصصی معنای معنای اصطلاحی رو نمیتونی از خودت بگی ها، معنای اصطلاحی رو از هر کتابی هم نمیتونی بگی. یعنی شما اعتماد به نفس تو مثلا همجور تو اینترنت سرچ کنی یه چیزی بیاد برای معنای اعتماد نمیتونی به اون استناد بدی. شما برای تعریف اعتماد به نفس مثلا باید به کتاب واژه‌نامه روانشناسی مثلا دکتر منصور مراجعه کنی، به کتاب‌هایی که بلازه یعنی حالت چی دارن، دو تا کار دارید شما، لغت‌نامه‌ها و دائره المعارف‌ها. این قدم اوله، هم تو لغت‌نامه تعریف رو بدونم. آقای مثلا گیلانی نمیتونه برای تعریف نوجوانی همینجوری به هر مطلبی استناد بکنه، باید بره به منبع علمی که معتبر باشه. اعتبار هم گاهی از نام نویسنده است، گاهی از اون مرکز انتشاراتیه. یعنی شما میدونی که آقا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب غیر علمی چاپ نمیکنه. حالا اینا رو توی اعتبار منابع میگم، مثلا دکتر افروز مثلا کتاب غیر علمی نمی نویسه. آیت الله مهدوی کنی یه وقتی شما نمیدونی میگه از کجا بفهمم، میگم نویسنده ها رو میشناسی، اینا نویسنده ها. یا میدونی بعضی از انتشاراتی ها فقط کتاب های علمی چاپ میکنن، انتشارات ارسباران، بعثت، نمیدونم انتشارات سمت، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران کتاب نامعتبر به لحاظ علمی اون که، یا مثلا انتشارات مثلا فرض کنید که فلان دانشگاه معتبره. پس تعریف ها رو باید از کتاب های معتبر بیارید. اینجا باید اعتبار درجه یک باشه. شاید ما تو متن پژوهش مسامحه بکنیم بعضی از قسمت ها استناد به منابعی بشن که درجه دو هن. مثلا شما به مقاله فلان آقایی که اصلا شناخته شده نیست استناد کردی، میگن اب نداره لاقل استناد کردی، درسته؟ ولی توی مفهوم شناسی ها فقط باید منبع درجه یک باشه. خب تا اینجا نه اولا نمیتونیم تشریح، من اینکه بتونی تحلیل کنی تو تعاریف. بعضی از تعاریف مفاهیم هستن خیلی به اصطلاح علمی لیزن، یعنی خیلی مبهمن، مثل هوش. هوش رو 23 تا تعریف در موردش آوردن، همین مفهومی که شما فهم میکنی خیلی ساده است رو 23 تا تعریف فراش آوردن.